ساعت 7 صبح چهارشنبه است. من آذرفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا هم برای شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. ایران به تدارک یک حمله متهم شد. دانمارک سفیرش را از تهران فراخواند. فلاحت پیشه از اجرای سازوکار اروپا در صورت تنش زدایی احتمالی بین ایران و آمریکا خبر داد. دونالد ترامپ میگوید شهروندی آمریکا بر اساس حق تولد را به یک فرمان ریاست جمهوری لغو می‌کند. وزیر امور خارجه دانمارک ایران را به تلاش برای ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور متهم کرد و سفیر خود را نیز از تهران فراخواند. به گزارش رویترز، آندرس سامانسن عصر سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت کشورش در واکنش به اقدام ایران برای انجام این حمله تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران وادار کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اتهام را به شدت رد کرد و آن را ادعایی در ادامه توطئه‌های دشمنان علیه روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا توصیف کرد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه دانمارک روز سه‌شنبه مرتضی مرادیان سفیر ایران در کوپنهاگ را احضار کرد. سرویس اطلاعاتی دانمارک روز سه‌شنبه ادعا کرد هدف این نقشه ترور حبیب جبر فعال عرب ایرانی بوده که در دانمارک زندگی می‌کند. پیشتر سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرده بود پلیس این کشور یک فرد ایرانی تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید اجرایی شدن بسته پیشنهادی اروپا به ایران به مواردی چون تنش زدایی احتمالی بین ایران و آمریکا موکول شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه افزود این بسته تا هفته آینده با عنوان سند همکاری بین طرفین ثبت خواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیحی درباره چگونگی این تنش زدایی احتمالی نداد. دیپلمات‌های غربی میگویند سازوکار تازه اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود از 13 آبان به طور نمادین آغاز خواهد شد. با این حال دو منبع در اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که سازوکار ویژه هنوز ساختار مدیریتی مشخصی ندارد و بر سر آن میان اعضای اتحادیه اروپا اتفاق نظر نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد حق دریافت شهروندی ایالات متحده بر اساس محل تولد را لغو کند. بر اساس قوانین کنونی آمریکا نوزادانی که از پدر و مادر غیر آمریکایی یا مهاجران غیر قانونی در خاک این کشور متولد می‌شوند شهروند آمریکا هستند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی HBO این قانون را مضحک خواند.
خب این رو حتما میشه با حکم کنگره انجام داد، اما حالا آنها میگن که من میتونم با یک فرمان اجرایی آن را انجام بدم. حالا چقدر مضحکه، ما تنها کشور جهان هستیم که یک فرد وارد آن میشه و بچه دار میشه و بچه از بدو تولد تا 85 سال شهروند ایالات متحده به حساب میاد با تمام مزایای آن. این مضحکه و باید جلوی آن گرفته بشه.
از سوی دیگر این تصمیم دونالد ترامپ بیدرنگ با مخالفت پل رایان رئیس جمهوری خواه کنگره آمریکا روبرو شد. وی در گفتگو با یک شبکه رادیویی گفت نمی‌شود شهروندی بر اساس حق تولد را با فرمان ریاست جمهوری لغو کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه صبحانه با خبر را ببینید. در صبحانه با خبر امروز، درخواست دوباره کره جنوبی از آمریکا برای معافیت از تحریم نفت ایران. اما اگرها در مورد معافیت نفتی به مشتریان ایران از سوی آمریکا. تلاش یک جوان ایرانی آمریکایی برای کمک به قربانیان حمله به کنیسه یهودیان. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در آستانه اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه خبر داد که از آمریکا خواسته تا حد ممکن در مورد درخواستش برای معافیت شرکت‌های کره‌ای متأثر از بازگشت تحریم‌های ایران انعطاف به خرج بده. در همین مورد گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
خواسته وزارت خارجه کره جنوبی در پی نگرانی کشورهایی است که تاکنون بخش عمده‌ای از نیاز نفتی خود را از ایران وارد می‌کردند و به دنبال هشدار آمریکا درباره قطع و یا کاهش تدریجی خرید نفت از ایران، اکنون بیم آن را دارند که در خلأ احتمالی فقدان نفت ایران با مشکل روبرو شوند. این در حالی است که مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپو وزیر خارجه این کشور در سفرهایی که در ماه‌های اخیر به اروپا و کشورهای آسیایی داشت، تلاش کرد خریداران عمده نفت ایران از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را متقاعد کند که آمریکا نه تنها میتواند کمبود احتمالی نفت ایران را با صادرات نفتی خود جبران کند، بلکه از متحدان خود میان کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی تضمین گرفته است که بر تولید خود بیفزایند. رهبران عربستان به تازگی ادعا کردند که به طور متحد قادرند تا دو برابر توان نفت ایران را تولید کنند، هرچند مقامات جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کردند. کره جنوبی چند ماه پیش این خواسته را مطرح کرده بود و میگوید این موضوع را دوشنبه شب در یک گفتگوی تلفنی میان کانگ کیانگوا وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکاییش مایک پومپو بار دیگر مطرح کرده است. کره جنوبی اخیراً واردات خود از ایران را متوقف کرد و شرکت‌های کره‌ای نیز به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری قراردادهای حوزه انرژی خود با ایران را لغو کردند. از آن جمله شرکت تولیدات صنعتی کره جنوبی هیوندای این هفته اعلام کرد که قرارداد ساخت مجتمع پتروشیمی با ایران را به دلایل مشکلات تأمین مالی لغو کرده است. شرکت هیوندای علت این امر را عدم توانایی طرف ایرانی برای تأمین هزینه‌های پروژه پتروشیمی به خاطر تحریم‌های آمریکا عنوان کرد. بخش خودروسازی هیوندای در پی خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. اما کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا نیز تلاش کردند که راهی قانونی برای معامله با ایران طراحی کنند، اقدامی که به گفته مقامات این اتحادیه هنوز به جایی نرسیده است. مدیر عامل شرکت بزرگ نفت و گاز فرانسوی توتال اخیراً این احتمال را که آمریکا این شرکت را در رابطه با ادامه پروژه پارس جنوبی ایران از تحریم‌های اقتصادی معاف کند بسیار اندک دانست. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش کیان رو دیدید. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی همراه ماست. آقای آزرمی، در گزارش هم آمده بود که کره جنوبی خواستار نرمش آمریکا در اعطای معافیت از تحریم نفتی ایران شده. چقدر امکان داره که آمریکا به مشتریان نفتی ایران معافیت بده؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، آمریکا در ابتدای خروج از برجام بسیار موضع در واقع شدیدی رو گرفت در رابطه با تحریم ها و اینکه هیچ گونه معافیتی رو اعطا نخواهد کرد، ولی در یکی دو ماه اخیر ما دیدیم که به صورت موردی به شرکت های مثل بریتیش پترولیوم، شرکت نفت بریتانیا که حوزه نفتی رو با ایران به صورت مشترک داشت، معافیت اعطا کرد. در رابطه با هند هم ظاهرا نرمش هایی قرار هست انجام بشه، سفری که آقای برایان هوک به هند داشت. و کره جنوبی هم چند موضوع هست که میتونه تاثیرگذار باشه در این که بتونه معافیت از تحریم ها رو بگیره. یکی این هست که خب کره جنوبی در اخبار هم ما دیدیم اولین کشوری بود که تبعیت کامل کرد از تحریم های آمریکا و تقریبا خرید نفتش رو از ایران به صفر رسوند. همچنین شرکت های کره ای در حوزه های مختلف، صنایع مختلف مثل خودروسازی و صنعت پتروشیمی از ایران خارج شدند و از تحریم ها تبعیت کردن. این موضوع میتونه دست بالا رو برای کره داشته باشه برای چانه زنی توی این حوزه. از طرف دیگه این هست که نقش عربستان مهم هست، چون تقریبا کره 1 میلیون بشکه در روز نفت از عربستان وارد میکنه. اگر عربستان این رو افزایش بده و حاضر بشه قیمت نفت فروشش، قیمت فروش نفتش به کره رو کاهش بده، ممکن هست که حتی نفت عربستان جایگزین ایران بشه و نیازی به معافیت ها نداشته باشه. نهایتاً مجموع این قضایا مشخص خواهد کرد که آیا این معافیت اعطا خواهد شد یا خیر، هرچند آقای برایان هوک جدیدن اعلام کرد که حتی اعطای معافیت هم همراه با تعهد به کاهش 30% واردات خرید نفت از ایران در دوره‌های 6 ماهه خواهد.
با این تفاسیر شما و با گفته‌های مقامات آمریکایی، اگر این معافیت اعطا بشه به بعضی از این کشورها، چقدر میتونه درآمدهای نفتی ایران رو محقق کنه و فشار تحریم‌هایی که در آینده روی ایران میاد رو کم کنه؟
ببینید، در مورد خود کره، حد اکثر واردات نفت کره از ایران حدود 300,000 بشکه در روز بوده در سال اخیر میلادی و بنابراین این چیزی حدود 10% از کل صادرات نفت ایران رو در بر میگیره که بخش بزرگی نیست، هرچند با توجه به تحریم ها و اینکه همین الان اعلام میشه توسط رویترز که 1,600,000 بشکه در روز ایران داره صادر میکنه، حتی عدد 300,000 بشکه هم میتونه قابل توجه باشه. در مجموع روابط تجاری ایران و کره عموماً صادرات نفت از طریق ایران و واردات لوازم صنعتی و خودرو از کره جنوبی بوده که با توجه به شرایط جدید تحریم ها و به ویژه تحریم سیستم پولی بانکی بین المللی برای کار با ایران، حتی اگر این معافیت هم اعطا بشه و در واقع وارد صادرات نفت به کره انجام بشه، انتقال پول اون به ایران مطمئناً از طریق‌هایی خواهد بود که آمریکا اجازه خواهد داد که عموماً فقط در حوزه غذا و دارو میشه و با اون سیستمی که آمریکا در واقع بهش اعطا بکنه. یعنی باز هم ایران نخواهد توانست اون وارداتی رو که مورد نظرش هست با پول ناشی از صادرات نفت به کره انجام بده. در رابطه با سایر کشورها هم تقریباً همین حوزه رو داریم. ما سازوکار ویژه مالی اروپا رو در واقع داریم که داره روش صحبت میشه. اون هم در واقع سیستم تهاتوری نفت در برابر همون کالاهای اساسی. در رابطه با هند و چین هم صحبتایی که شده باز هم همین هست، یعنی ایران در رابطه با وارداتش بسیاری از کالاهای صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای که نیاز داره رو نمیتونه با فروش نفتش تامین بکنه.
آیا عزمی، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. 15,000 زن سرپرست خانوار در استاب فعالیت میکنند. ژوبین علاقه‌بند نایب رئیس هیئت مدیره استاب میگوید معاش 3 میلیون نفر به کسب و کار از طریق استاب وابسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خدمات استاب در مدت کمتر از 4 سال به بیش از 30 شهر افزایش یافته. این در حالی است که فعالیت تاکسی اینترنتی از قبیل اسنپ با مقاومت‌ها و اعتراض‌های از سوی رانندگان تاکسی در شهرهای مختلف ایران روبرو بوده. رئیس سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری تهران گفت بر اساس آمارهای سال 1385 5% از مساحت کل شهر تهران را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد. کاوه علی اکبری گفته 18 سال است که بر اساس داده‌های گذشته صحبت می‌کنیم و اگر بازنگری در این آمار صورت گیره با تغییرهای جدی مواجه می‌شویم. به گفته او 1,200,000 نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند که این رقم 15% کل جمعیت شهر تهران را شامل می‌شود. و رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ایران اعلام کرد دخترانی که 18 سال سن داشته باشند می توانند به صورت مستقل برای دریافت گذرنامه اقدام کنند. مجید صمدی گفته صدور گذرنامه برای دختران و پسران زیر 18 سال مشروط به رضایت والدین است. همکاری هادی مرزبان، کارگردان تاد و اکبر رادی، نمایشنامه نویس خلاق ایرانی از دوران حیات رادی آغاز شد. اغلب نمایشنامه های اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان به صحنه رفته. حالا اجرای نمایش آهسته با گل سرخ به کارگردانی هادی مرزبان در تالار سنگلج آغاز شد. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، از این نمایشنامه برامون بگید و داستانی که روایت میکنه.
نمایشنامه‌نویسی ایران در دهه 40-50 با نمایشنامه‌نویسانی مثل اکبر رادی، بهرام بیضایی، غلام حسین ساحلی و اسماعیل خلد به اوجی دست یافت که دیگه هرگز تکرار نشد. اکبر رادی با یک نگاه جامعه شناسانه اعماق جامعه ایرانی و لایه‌های گوناگون اون رو به نمایشنامه‌های خودش برکشیده، تیپ‌های مختلف اجتماعی رو به نمایشنامه خودش آورده و شرایط محیطی و اجتماعی و زیست جغرافیایی ایرانی رو در نمایشنامه‌هاش با یک رئالیسم بسیار دقیقی که نزدیک میشه به کار استادان بزرگ ترسیم کرده. رادی در نوشتن دیالوگ نیز میدونیم دستی بسیار قوی داشته. حالا آهسته با کره سرخ یکی از نمایشنامه‌ای است که در دهه 60 نوشت. داستان نمایشنامه در روزهای انقلاب در سال 57 رخ میده. صحنه اصلی سالن پذیرایی یک خانواده مرد پولداری است به نام عبدالحسین دیلمی. از پشت صحنه ما صدای خیابان، مردم و شلیک گلوله رو میشنویم در دوران انقلاب. اما این خانواده تماشاگر شرکت نکرده، یک خانواده بازاری هستش و با چالش هویت درگیر میشه. پدر خانواده و همچنین سه تا پسرش که دو تاش در ایران هستند و یکیش در خارج دور هستند و همچنین زنش از ماجراهای که رخ میده. اما بعد جلال یکی به اصطلاح پسر برادر عبدالرزاق خان وارد صحنه میشه، انقلاب رو با خودش میاره، یک روشنفکر به اصطلاح هستش که به درد مردم میرسه و در پایانم با تیر سربازان گارد کشته میشه. در این نمایشنامه رادی تیپ‌های مختلف و واکنش اونا و واکنش خانواده‌های ایرانی رو در انقلاب به خوبی تصویر کرده.
به غیر از نمایشنامه، نمایش کلفت ها اثر ژان ژنه نمایشنامه نویس و نویسنده فرانسوی هم در تالار مولوی به صحنه رفته، این نمایش مفاهیمی رو در بر گرفته.
کلفت ها از مشهورترین آثار ژان ژنه است. میدونیم که ژان ژنه زندگی بسیار عجیب و غریبی داشت، به بارها به زندان رفت، محکوم به اعدام شد و بعد ساخت و دیگران از او حمایت کردند، آزاد شد از زندان. ژان ژنه میدونیم که نمایشنامه نویسی است که یک نگاه بسیار تیز و تند و انتقادی داره و اون به اصطلاح زندگی خودش که در میان لایه‌های آسیب پذیر فرودست، فواحش، سارقان، محکومان، همجنسگرایان و زندانیان و مجانین خودش زندگی میکرده، اینها رو به صحنه برکشیده و میدونیم که او قهرمان آدم‌های از این لایه‌ها رو میاره در نمایشنامه‌های خودش و ضد قهرمان‌های تراژیک بنا می‌کنه. حالا در نمایشنامه کلفت ها که بر اساس تکنیک بازی در بازی نوشته شده، ما بر اساس یک داستان واقعی هستش، یعنی می‌دونیم که در فرانسه دو تا کلفت صاحب کار خودشون رو به قتل می‌رسونن. بهمن مؤسس این نمایشنامه رو به خوبی ترجمه کرده. نمایشنامه یک اصطلاح نگاهی تند هست به یک کمدی تراژیکی است که نگاهی تند می‌کنه به جامعه طبقاتی فرانسه اون زمان. دو تا کلفت هستند که اینها وقتی که خانم خانه هستش فروتنانه با او برخورد میکنن، وقتی که نیست نقش یکیشون نقش اون رو بازی میکنه، یکیشون نقش کلفت رو و اون چیزایی که در حضور بانو نمیتونن بگن میگن. بعد اینا یه نامه نوشتن، معشوقه بانو رو به زندان انداختن، نامه جعلی، حالا او میخواد آزاد بشه از زندان و اینا میترسن و تصمیم میگیرن که بانو رو بکشن، اما خودشون در یکی از این بازی ها کشته میشه.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
اما در پی تیراندازی مرگبار به یک کنیسه در شهر پترزبورگ در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا، برخی شهروندان در سازمان‌های مسلمان در آمریکا برای ابراز همبستگی با خانواده قربانیان تلاش‌هایی را آغاز کردند. در این میان شیخ خطیری، یک دانشجوی 29 ساله ایرانی تبار، به دنبال اینه که $1,000,000 برای کمک به قربانیان این تیراندازی جمع‌آوری کنه. در گفتگویی که با او داشتم از او پرسیدم با چه هدف این رو پول رو جمع می‌کنه و چطور می‌خواد اون نکنه.
سلام، من شیخ خطیری هستم. من این کمپین رو درست کردم به خاطر اینکه من شنبه از خواب که بیدار شدم پیش دوستم بودم، دوستم بهم گفت چه اتفاقی افتاد و دوستم اتفاقا یهودیه خودش. من خیلی ناراحت بودم، گفتم که من میخوام یه کمکی بکنم اگه بشه خودم یکم به کنیسه کمک کنم. بعد به خودم فکر کردم که گفتم من میتونم یه کمکی بکنم، یکم یه پولی بدم، پول کمی، ولی شاید بتونم این کار رو انجام بدم و یه مبلغ خوب جمع کنم. گفتم در نهایت بهترین انتخابی که میخواد بیفته اینه که مبلغ کمی جور بشه، ولی به هر حال از هیچی بهتره که خوشبختانه یه مبلغ خیلی بالایی هم جور شد و امیدوارم که این پول به خوبی خرج بشه. مطمئنم هم هستم که به خوبی خرج میشه. با رئیس کنیسه هم دیروز صحبت کردم، اونا هم خیلی خوشحال بودن از این موضوع. در مورد اینکه این پول چجوری میخواد خرج بشه، من هیچ اختیار روی این پول ندارم، این پول مستقیم میره به حساب کنیسه. امیدوارم که کنیسه این پول رو خرج قربانی ها، بازموندگان قربانی ها و مراسم ترحیمشون، هزینه‌های پزشکی کسایی که زنده موندن بشه. امیدوارم که این یه قدم مثبتی باشه که ما بتونیم یادآوری کنیم دوستی 2500 ساله ایرانی ها و یهودی ها رو که از زمان کوروش بزرگ شروع شد و یادآوری بشه که با وجود مشکلات سیاسی که وجود داره هنوز این دو ملت با هم دوستی نزدیکی دارن و هم به ما یادآوری بشن، به ایرانی ها و هم به یهودی ها.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. نروژ آماده برگزاری یک مانور نظامی با شرکت بیش از 30 کشور عضو پیمان آتلانتیک می شود. این بزرگترین رزمایشی است که این کشور از زمان جنگ جهانی دوم به این سو شاهد آن بوده است. اول قرار بود ناتو با 35,000 سرباز و نظامی رزمایش را به پیش ببره، اما طی ماه‌های گذشته بر این تعداد افزوده شده. نگرانی ها از قدرت نظامی روسیه در پی ادغام 4 سال پیش شبه جزیره کریمه به روسیه سبب شد که تعداد تفنگداران آمریکایی که بر روی خاک نروژ آموزش نظامی می‌بینند دو برابر بشه. مسکو از این اقدام انتقاد کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند در زادگاهش گجرات از تندیس سردار پاتل، یکی از قهرمانان استقلال این کشور، پرده برداری میکنه. تندیس سردار پاتل که بزرگترین مجسمه جهان است 240 متر ارتفاع داره، یعنی دو برابر ارتفاع مجسمه آزادی آمریکا در منهتن و حتی مرتفعتر از مجسمه 153 متری معبد بهار بودا در چین. پیرامون این تندیس در کنار دشتی پر از گل، موزه و نمایشگاهی ساخته شده که زندگی سردار پاتل، مبارزات نهضت استقلال هند و شیوه زندگی گجراتی ها را بازتاب میده. و شماره تلفات باد و باران شدید در ایتالیا به 9 تن رسید. عملیات امداد در این کشور روز سه‌شنبه برای مهار کردن ضایعات 3 روز گذشته ادامه یافت. شهر توریستی و بندری راپالو به تنهایی بر اثر این وضعیت طبیعی شاهد آسیب دیدن 12 کشتی بزرگ خصوصی و لنگرگاه‌ها و اسکله‌ها بوده است. اعتراض مدنی یک زن جوان به حجاب اجباری در میانه میدان انقلاب روز هفتم آبان واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. شماره او رو ادامه دهنده و جدیدترین کنشگر در جنبشی دونستن که به عنوان دختران خیابان انقلاب معروف بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، یک زن جوان روز دوشنبه هفتم آبان در اعتراض به حجاب اجباری در وسط نماد گنبدی میدان انقلاب تهران روسری خود را برداشته و بادکنک‌هایی به رنگ پرچم ایران را تکان داد. دقایقی بعد اما یک مأمور نیروی انتظامی از این زن خواست که پایین بیاید و همراه او به کلانتری برود. در فیلم‌های منتشره برخی از حاضران با سر دادن فریاد این زن را تشویق می‌کنند. گزارشی درباره هویت این زن و وضعیت وی پس از بازداشت منتشر نشده. کاربری با نام مستعار لورد سیدیوس نوشته و این گونه بود که دوباره خط بطلانی روی عبارت از زن کمترم اگه کشیده شد. کاربر دیگری نوشته متاسفانه خانمی که در میدان انقلاب و بر بالای نماد گنبد فیروزه‌ای پرچم ایران و پرچم کوروش را در دست داشت ساعتی پیش بازداشت شد، او را تنها نگذاریم. کاربر دیگری با نام مستعار زمین سوخته نوشته اینها اگر رویش های انقلاب اسلامی نیستند پس چه هستند؟ اتفاقا این یکی روی خود میدان انقلاب رویده. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هم دختران خیابان انقلاب رو با روزا پارکس مقایسه کرده، فعال حقوق مدنی در آمریکا و از پیشتازان دفاع از حقوق آفریقایی تباران. او نوشته جنبش مطالباتی در حال پیشروی است. پلیس ایران یک قدم عقب نشینی کرد و گفت از این پس کسی به جرم بدحجابی بازداشت نمی‌شود. حالا صدها و هزاران روزا پارکس ایرانی هستند که با همان شجاعت و با همان سرسختی به قوانین بنوشته او مرتجع و عقب مانده و تبعیض‌آمیز اعتراض می کنند و متاسفانه کمتر دیده می شوند و در بسیاری از مواقع با پوزخندی از کنارشان می گذریم. مرتضی هم با یادآوری سطح شیبدار بر روی جعبه تقسیم نوشته چالش مهندسی، مینگذاری بر سقف گنبد انقلاب، روغن‌ریزی در پایه‌های گنبد، افزودن سیم خاردار در ورودی‌های میدان، استقرار تک تیرانداز دائمی در ساختمان‌های اطراف یا چه؟ کاربر دیگری با نام مستعار حشاشی نوشته دیشب وقتی رسیدم میدان انقلاب یک ساعت بود. دختر شجاعی که وسط میدان انقلاب روسریشو درآورده بود گرفته بودن. یک کتاب فروش میگفت دور تا دور میدان همه دوربین به دست داشتن فیلم میگرفتن و یک نفر به نوشته او غیرت نکرد بره کمکش. یکیش هم خود من. او پرسیده واقعا چرا؟ کاربری به نام امیرعلی نوشته روزی خواهد آمد که در کتاب‌های درسی کودکانمان نام این دختر شجاع را چیزی شبیه به ریزعلی خواجوی ثبت خواهند کرد. در میدان انقلاب، انقلاب را به زیر کشید. و در نهایت شیرین شمس نوشته بدون حجاب در میدان انقلاب با بادکنک‌های رنگی و شال سرخ به دست نشان داد که هیچ یک از احکام صادره برای دختران خیابان انقلاب نتوانست زنان ایران را مرعوب کند. این نماد آشکار یک انقلاب زنانه در ایران است.
و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
حدود 5 سال پیش موقعی که آقای حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دولت 11 شده بود، وعده داد، یک وعده‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به مردم داد. از جمله این وعده‌ها یکی این بود که آقای روحانی در یکی از این وعده‌های خودش گفت که چنان مردم ایران رو سرشار از درآمد خواهد کرد دولت تدبیر امید، دولت ایشون، که مردم احتیاجی به دریافت یارانه نقدی 45500 تومانی نداشته باشند. علاوه بر این آقای روحانی گفت من کاری خواهم کرد که به جای اینکه مردم دستشون رو به سوی دولت دراز کنند، دولت دست خودش رو به سوی مردم دراز کنه. اما امروز روزنامه ایران نوشته که در حدود 5 سال بعد از اون که دولت آقای روحانی، دولت اول و دولت دومش مشغول به فعالیت بوده، حالا قرار است 9000 میلیارد تومان اختصاص پیدا بکنه به سبد معیشتی. سبد معیشتی به نوشته این روزنامه مبلغی در حدود 200 تا 300 هزار تومان هست که پرداخت خواهد شد به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، کسانی که تحت پوشش بهزیستی هستند و همچنین کسانی که زیر 3 میلیون تومان خانوارهاشون درآمد دارن. این روزنامه اشاره کرده که البته این یک اعتباری است که وارد میشه به حساب‌های بانکی مرتبط با دریافت یارانه نقدیشون و فقط باید صرف خرید کالاهایی بشه که دولت اون رو تعیین و عرضه خواهد کرد تا بخشی از مشکلات معیشتی مردم دست کم برای یک مدت کوتاه حل بشه. روزنامه ایران البته نوشته که این مبلغ از محل رانت 40000 میلیارد تومانی تعمیق خواهد شد که پیشتر از طریق ارائه خوراک ارزان قیمت به پتروشیمی ها در واقع در اختیار پتروشیمی ها و صنایع پتروشیمی قرار می گرفت. روزنامه خراسان نوشته که این مبلغ بر اساس برآوردهای روزنامه و اظهارات مقام های دولتی 250000 تومان به ازای هر فرد خواهد بود. منتها این روزنامه نوشته یک شرطی هم برای دریافت این بسته حمایتی و معیشتی وجود داره و اون هم این هست که این افرادی که میخوان این پول رو دریافت کنن باید اجازه دسترسی به حساب بانکی خودشون رو به دولت بدن. روزنامه وطن امروز هم که از جمله روزنامه‌های منتقد دولت هست، علاوه بر این که این گزارشی درباره همین سبد 9000 میلیارد تومانی معیشتی منتشر کرده، نوشته که دولت آقای روحانی قرار بود مشکلات اقتصادی رو برطرف کنه، ناتوان بوده و حالا از طریق ارائه یارانه مستقیم میخواد بخشی از مشکلات رو حل کنه. یک گزارش هم امروز روزنامه فرهیختگان داره درباره مدارس استان سیستان و بلوچستان که به نوشته این روزنامه در شرایط بد آب و هوایی به ویژه آلودگی هوا همچنان باز بودن، دانش آموزان به مدرسه رفتن. این روزنامه نوشته که مدارس شهر مهران و برخی مدارس شهرهای استان خوزستان به خاطر رفت و آمد زائران مراسم اربعین تعطیل شده، اما در خوزستان این کار انجام نشده. یک عکس هم این روزنامه منتشر کرده مربوط هست به گروهی از دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان که در همین هوای آلوده سوار بر یک وانت راهی مدرسه هستند. سرویس مدارس این مناطق اغلب چنین خودروهایی است که جان این دانش آموزان رو هم بارها تهدید کرده و بارها هم دانش آموزان قربانی این سرویس ها شدند.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم. سلام به بخش خبر ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو فردا، خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. ایران به تدارک یک حمله متهم شد. دانمارک سفیرش را از تهران فراخواند. فلاحت پیشه از اجرای سازوکار اروپا در صورت تنش زدایی احتمالی بین ایران و آمریکا خبر داد. ترامپ در پیتسبورگ به قربانیان حمله به کنیسه یهودیان ادای احترام کرد. وزیر خارجه دانمارک ایران را به تلاش برای ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور متهم کرد و سفیر خود را نیز از تهران فراخواند. به گزارش رویترز، آندرس ساموئلسن عصر سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت کشورش در واکنش به اقدام ایران برای انجام این حمله تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران وادار کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این اتهام را به شدت رد کرد و آن را ادعایی در ادامه توطئه‌های دشمنان علیه روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا توصیف کرد. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه دانمارک روز سه‌شنبه مرتضی مرادیان سفیر ایران در کوپنهاگ را احضار کرد. سرویس اطلاعاتی دانمارک روز سه‌شنبه ادعا کرد هدف این نقشه ترور یکی از سران جنبش الاهواز در این کشور است. پیشتر سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرده بود پلیس این کشور یک فرد ایرانی تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید اجرایی شدن بسته پیشنهادی اروپا به ایران به مواردی چون تنش زدایی احتمالی بین ایران و آمریکا موکول شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه افزود این بسته تا هفته آینده با عنوان سند همکاری بین طرفین ثبت خواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیحی درباره چگونگی این تنش زدایی احتمالی نداد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند سازوکار تازه اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود از 13 آبان به طور نمادین آغاز خواهد شد. با این حال دو منبع در اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که سازوکار ویژه هنوز ساختار مدیریتی مشخصی ندارد و بر سر آن میان اعضای اتحادیه اروپا اتفاق نظر نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای دیدار و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان کشتار جمعی در کنیسه‌ای در پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا به این شهر رفت. جفری میر، خاخام این کنیسه، به استقبال دونالد ترامپ رفت. ملانیا همسرش، ایوانکا دختر و جارد کوشنر دامادش نیز وی را همراهی می‌کردند. دونالد ترامپ و همسرش با روشن کردن شمع و با نثار شاخه‌های گل به نمادهای یادبود 11 قربانی حمله مسلحانه به این کنیسه نسبت به آنها ادای احترام کردند. همزمان حدود 2000 تن که بیشتر آنها عضو اندیشکده یهودی پیتسبورگ بودند دست به راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند. آنها شعار می‌دادند واژه‌ها معنا دارند و پلاکارد‌هایی را حمل می‌کردند که شعارهایی از جمله ما پل می‌سازیم نه دیوار روی آنها نوشته شده بود. تظاهرکنندگان تا نزدیک کنیسه درخت زندگی حرکت کردند اما پلیس از حرکت آنها به سمت این کنیسه جلوگیری کرد. حمله به کنیسه درخت زندگی روز شنبه 11 کشته بر جای گذاشت. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز، درخواست دوباره کره جنوبی از آمریکا برای معافیت از تحریم نفت ایران. اما اگرها در مورد معافیت نفتی به مشتریان ایران از سوی آمریکا. تلاش یک جوان ایرانی آمریکایی برای کمک به قربانیان حمله به کنیسه یهودیان.
درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در آستانه اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه خبر داد که از آمریکا خواسته تا حد ممکن در مورد درخواستش برای معافیت شرکت‌های کره‌ای متأثر از بازگشت تحریم‌های ایران انعطاف به خرج بده. در همین مورد گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
خواسته وزارت خارجه کره جنوبی در پی نگرانی کشورهایی است که تاکنون بخش عمده‌ای از نیاز نفتی خود را از ایران وارد می‌کردند و به دنبال هشدار آمریکا درباره قطع و یا کاهش تدریجی خرید نفت از ایران، اکنون بیم آن را دارند که در خلأ احتمالی فقدان نفت ایران با مشکل روبرو شوند. این در حالی است که مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپو وزیر خارجه این کشور در سفرهایی که در ماه‌های اخیر به اروپا و کشورهای آسیایی داشت، تلاش کرد خریداران عمده نفت ایران از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را متقاعد کند که آمریکا نه تنها میتواند کمبود احتمالی نفت ایران را با صادرات نفتی خود جبران کند، بلکه از متحدان خود میان کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی تضمین گرفته است که بر تولید خود بیفزایند. رهبران عربستان به تازگی ادعا کردند که به طور متحد قادرند تا دو برابر توان نفت ایران را تولید کنند، هرچند مقامات جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کردند. کره جنوبی چند ماه پیش این خواسته را مطرح کرده بود و میگوید این موضوع را دوشنبه شب در یک گفتگوی تلفنی میان کانگ کیانگ وا وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکاییش مایک پومپو بار دیگر مطرح کرده است. کره جنوبی اخیراً واردات خود از ایران را متوقف کرد و شرکت‌های کره‌ای نیز به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری قراردادهای حوزه انرژی خود با ایران را لغو کردند. از آن جمله شرکت تولیدات صنعتی کره جنوبی هیوندای این هفته اعلام کرد که قرارداد ساخت مجتمع پتروشیمی با ایران را به دلایل مشکلات تامین مالی لغو کرده است. شرکت هیوندای علت این امر را عدم توانایی طرف ایرانی برای تامین هزینه‌های پروژه پتروشیمی به خاطر تحریم‌های آمریکا عنوان کرد. بخش خودروسازی هیوندای در پی خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. اما کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا نیز تلاش کردند که راهی قانونی برای معامله با ایران طراحی کنند، اقدامی که به گفته مقامات این اتحادیه هنوز به جایی نرسیده است. مدیر عامل شرکت بزرگ نفت و گاز فرانسوی توتال اخیراً این احتمال را که آمریکا این شرکت را در رابطه با ادامه پروژه پارس جنوبی ایران از تحریم‌های اقتصادی معاف کند بسیار اندک دانست. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش کیان رو دیدید. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، همراه ما. آقای آزرمی، در گزارش هم آمده بود که کره جنوبی خواستار نرمش آمریکا در اعطای معافیت از تحریم نفتی ایران شده. چقدر امکان داره که آمریکا به مشتریان نفتی ایران معافیت بده؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، آمریکا در ابتدای خروج از برجام بسیار موضع در واقع شدیدی رو گرفت در رابطه با تحریم ها و اینکه هیچ گونه معافیتی رو اعطا نخواهد کرد، ولی در یکی دو ماه اخیر ما دیدیم که به صورت موردی به شرکت های مثل بریتیش پترولیوم، شرکت نفت بریتانیا که حوزه نفتی رو با ایران به صورت مشترک داشت، معافیت اعطا کرد. در رابطه با هند هم ظاهرا نرمش هایی قرار هست انجام بشه، سفری که آقای برایان هوک به هند داشت. و کره جنوبی هم چند موضوع هست که میتونه تاثیرگذار باشه در این که بتونه معافیت از تحریم ها رو بگیره. یکی این هست که خب کره جنوبی در اخبار هم ما دیدیم اولین کشوری بود که تبعیت کامل کرد از تحریم های آمریکا و تقریبا خرید نفتش رو از ایران به صفر رسوند. همچنین شرکت های کره ای در حوزه های مختلف، صنایع مختلف مثل خودروسازی و صنعت پتروشیمی از ایران خارج شدند و از تحریم ها تبعیت کردن. این موضوع میتونه دست بالا رو برای کره داشته باشه برای چانه زنی توی این حوزه. از طرف دیگه این هست که نقش عربستان مهم هست، چون تقریبا کره 1 میلیون بشکه در روز نفت از عربستان وارد میکنه. اگر عربستان این رو افزایش بده و حاضر بشه قیمت نفت فروشش، قیمت فروش نفتش به کره رو کاهش بده، ممکن هست که حتی نفت عربستان جایگزین ایران بشه و نیازی به معافیت ها نداشته باشه. نهایتا مجموع این قضایا مشخص خواهد کرد که آیا این معافیت اعطا خواهد شد یا خیر، هرچند آقای برایان هول جدیداً اعلام کرد که حتی اعطای معافیت هم همراه با تعهد به کاهش 30% واردات خرید نفت از ایران در دوره‌های 6 ماهه خواهد.
با این تفاسیر شما و با گفته‌های مقامات آمریکایی، اگر این معافیت اعطا بشه به بعضی از این کشورها، چقدر می‌تونه درآمدهای نفتی ایران رو محقق کنه و فشار تحریم‌هایی که در آینده روی ایران میاد رو کم کنه؟
ببینید، در مورد خود کره، حد اکثر واردات نفت کره از ایران حدود 300,000 بشکه در روز بوده در سال اخیر میلادی و بنابراین این چیزی حدود 10% از کل صادرات نفت ایران رو در بر میگیره که بخش بزرگی نیست، هرچند با توجه به تحریم ها و اینکه همین الان اعلام میشه توسط رویترز که 1,600,000 بشکه در روز ایران داره صادر میکنه، حتی عدد 300,000 بشکه هم میتونه قابل توجه باشه. در مجموع روابط تجاری ایران و کره عموما صادرات نفت از طریق ایران و واردات لوازم صنعتی و خودرو از کره جنوبی بوده که با توجه به شرایط جدید تحریم ها و به ویژه تحریم سیستم پولی بانکی بین المللی برای کار با ایران، حتی اگر این معافیت هم اعطا بشه و در واقع وارد صادرات نفت به کره انجام بشه، انتقال پول اون به ایران مطمئناً از طریق‌های خواهد بود که آمریکا اجازه خواهد داد که عموماً فقط در حوزه غذا و دارو میشه و با اون سیستمی که آمریکا در واقع بهش اعطا بکنه، یعنی باز هم ایران نخواهد توانست اون وارداتی رو که مورد نظرش هست با پول ناشی از صادرات نفت به کره انجام بده. در رابطه با سایر کشورها هم تقریباً همین حوزه رو داریم. ما سازوکار ویژه مالی اروپا رو در واقع داریم که داره روش صحبت میشه، اون هم در واقع سیستم تهاتوری نفت در برابر همون کالاهای اساسی. در رابطه با هند و چین هم صحبتایی که شده باز هم همین هست، یعنی ایران در رابطه با وارداتش بسیاری از کالاهای صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای که نیاز داره رو نمیتونه با فروش نفتش تامین بکنه.
آیا عزرمی، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. 15,000 زن سرپرست خانوار در استاب فعالیت میکنند. ژوبین علاقه‌بند نایب رئیس هیئت مدیره استاب میگوید معاش 3 میلیون نفر به کسب و کار از طریق استاب وابسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خدمات استاب در مدت کمتر از 4 سال به بیش از 30 شهر افزایش یافته. این در حالی است که فعالیت تاکسی اینترنتی از قبیل اسنپ با مقاومت‌ها و اعتراض‌های از سوی رانندگان تاکسی در شهرهای مختلف ایران روبرو بوده. رئیس سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری تهران گفت بر اساس آمارهای سال 1385 5% از مساحت کل شهر تهران را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد. کاوه علی اکبری گفته 18 سال است که بر اساس داده‌های گذشته صحبت می‌کنیم و اگر بازنگری در این آمار صورت گیره با تغییرهای جدی مواجه می‌شویم. به گفته او 1,200,000 نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند که این رقم 15% کل جمعیت شهر تهران را شامل می‌شود. و رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ایران اعلام کرد دخترانی که 18 سال سن داشته باشند می توانند به صورت مستقل برای دریافت گذرنامه اقدام کنند. مجید صمدی گفته صدور گذرنامه برای دختران و پسران زیر 18 سال مشروط به رضایت والدین است. همکاری هادی مرزبان، کارگردان تئاتر، و اکبر رادی، نمایشنامه نویس خلاق ایرانی از دوران حیات رادی آغاز شده. اغلب نمایشنامه های اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان به صحنه رفته. حالا اجرای نمایش آهسته با گل سرخ به کارگردانی هادی مرزبان در تالار سنگلج آغاز شد. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، از این نمایشنامه برامون بگید و داستانی که روایت میکنه.
نمایشنامه‌نویسی ایران در دهه 40 و 50 با نمایشنامه‌نویسانی مثل اکبر رادی، بهرام بیضایی، غلام حسین سایلی و اسماعیل خلد به اوجی دست یافت که دیگه هرگز تکرار نشد. اکبر رادی با یک نگاه جامعه شناسانه اعماق جامعه ایرانی و لایه‌های گوناگون اون رو به نمایشنامه‌های خودش برکشیده، تیپ‌های مختلف اجتماعی رو به نمایشنامه خودش آورده و شرایط محیطی و اجتماعی و جغرافیایی، زیست جغرافیایی ایرانی رو در نمایشنامه‌هاش با یک رئالیسم بسیار دقیقی که نزدیک میشه به کار استادان بزرگ ترسیم کرده. رادی در نوشتن دیالوگ نیز میدونیم دستی بسیار قوی داشته. حالا آهسته با گل سرخ یکی از نمایشنامه‌هایی است که در دهه 60 نوشت. داستان نمایشنامه در روزهای انقلاب در سال 57 رخ میده. صحنه اصلی سالن پذیرایی یک خانواده مرد پولداری است به نام عبدالحسین دیلمی. از پشت صحنه ما صدای خیابان، مردم و شلیک گلوله رو میشنویم در دوران انقلاب. اما این خانواده تماشاچی شرکت نکرده، یک خانواده بازاری هستش و با چالش هویت درگیر میشه. پدر خانواده و همچنین سه تا پسرش که یک دو تاش در ایران هستن و یکیش در خارج دور هستن و همچنین زنش از ماجراهایی که رخ میده. اما بعد جلال یکی به اصطلاح پسر برادر عبدالرسول خان وارد صحنه میشه، انقلاب رو با خودش میاره. یک روشن فکری به اصطلاح هستش که به درد مردم میرسه و در پایانم که با تیر سربازان گارد کشته میشه. در این نمایشنامه رادی تیپ های مختلف و واکنش اونا و واکنش خانواده های ایرانی رو در انقلاب به خوبی تصویر کرده.
به غیر از این نمایشنامه، نمایش کلفت ها اثر ژان ژنه، نمایشنامه نویس و نویسنده فرانسوی هم در تالار مولوی به صحنه رفته. این نمایش مفاهیمی رو در بر گرفته.
کلفت ها از مشهورترین آثار ژان ژنه است. میدونیم که ژان ژنه زندگی بسیار عجیب و غریبی داشت و بارها به زندان رفت، محکوم به اعدام شد و بعد سال و دیگران از او حمایت کردند، آزاد شد از زندان. ژان ژنه میدونیم که نمایشنامه نویسی است که یک نگاه بسیار تیز و تند و انتقادی داره و اون به اصطلاح زندگی خودش که در میان لایه های آسیب پذیر فرود است، فواحش، سارقان، محکومان، همجنسگرایان و زندانیان و مجانین خودش زندگی میکرده، اینها رو به صحنه برکشیده و میدونیم که او قهرمان آدم های از این لایه ها رو میاره در نمایشنامه های خودش و ضد قهرمان های تراژیک بنا میکنه. حالا در نمایشنامه کلفت ها که بر اساس تکنیک بازی در بازی نوشته شده، ما بر اساس یک داستان واقعی هستش، یعنی میدونیم که در فرانسه دو تا کلفت صاحب کار خودشون رو به قتل میرسونن. بهمن مؤسسی این نمایشنامه رو به خوبی ترجمه کرده. نمایشنامه یک اصطلاح نگاهی تند هست به یک کمدی تراژیکی است که نگاهی تند میکنه به جامعه طبقاتی فرانسه اون زمان. دو تا کلفت هستن که اینها وقتی که خانم خانه هستش فروتنانه با او برخورد میکنن، وقتی که نیست نقش یکیشون نقش اون رو بازی میکنه، یکیشون نقش کلفت رو و اون چیزایی که در حضور بانو نمیتونن بگن میگن. بعد اینا یه نامه نوشتن، معشوقه بانو رو به زندان انداختن، نامه جعلی، حالا او میخواد آزاد بشه از زندان و اینا میترسن و تصمیم میگیرن که بانو رو بکشن، اما خودشون در یکی از این بازی ها کشته میشه.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
اما در پی تیراندازی مرگبار به یک کنیسه در شهر پترزبورگ در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا، برخی شهروندان در سازمان‌های مسلمان در آمریکا برای ابراز همبستگی با خانواده قربانیان تلاش‌هایی را آغاز کردند. در این میان شیخ خطیری، یک دانشجوی 29 ساله ایرانی تبار، به دنبال اینه که 1,000,000 دلار برای کمک به قربانیان این تیراندازی جمع‌آوری کنه. در گفتگویی که با او داشتم از او پرسیدم با چه هدف این رو پول رو جمع می‌کنه و چطور می‌خواد اون هزینه کنه.
سلام، من شیخ خطیری هستم. من این کمپین رو درست کردم به خاطر اینکه من شنبه از خواب که بیدار شدم پیش دوستم بودم، دوستم بهم گفت چه اتفاقی افتاد و دوستم اتفاقا یهودیه خودش. من خیلی ناراحت بودم، گفتم که من میخوام یه کمکی بکنم اگه بشه خودم یکم به کنیسه کمک کنم. بعد به خودم فکر کردم که گفتم من میتونم یه کمکی بکنم، یکم یه پولی بدم، پول کمی، ولی شاید بتونم این کار رو انجام بدم و یه مبلغ خوب جمع کنم. گفتم در نهایت بدترین اتفاقی که میخواد بیفته اینه که مبلغ کمی جور بشه، ولی به هر حال از هیچی بهتری که خوشبختانه یه مبلغ خیلی بالایی هم جور شد و امیدوارم که این پول به خوبی خرج بشه. مطمئنم هم هستم که به خوبی خرج میشه. با رئیس کنیسه هم دیروز صحبت کردم، اونا هم خیلی خوشحال بودن از این موضوع. در مورد اینکه این پول چجوری میخواد خرج بشه، من هیچ اختیار روی این پول ندارم. این پول مستقیم میره به حساب کنیسه. امیدوارم که کنیسه این پول رو خرج قربانی ها، بازموندگان قربانی ها و مراسم ترحیمشون، هزینه پزشکی کسایی که زنده موندن بشه. امیدوارم که این یه قدم مثبتی باشه که ما بتونیم یادآوری کنیم دوستی 2500 ساله ایرانی ها و یهودی ها رو که از زمان کوروش بزرگ شروع شد و یادآوری بشه که با وجود مشکلات سیاسی که وجود داره هنوز این دو ملت با هم دوستی نزدیکی دارن و هم به ما یادآوری بشه، هم به ایرانی ها و هم به یهودی ها.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. نروژ آماده برگزاری یک مانور نظامی با شرکت بیش از 30 کشور عضو پیمان آتلانتیک می شود. این بزرگترین رزمایشی است که این کشور از زمان جنگ جهانی دوم به این سو شاهد آن بوده است. اول قرار بود ناتو با 35,000 سرباز و نظامی رزمایش را به پیش ببره، اما طی ماه‌های گذشته بر این تعداد افزوده شده. نگرانی‌ها از قدرت نظامی روسیه در پی ادغام 4 سال پیش شبه جزیره کریمه به روسیه سبب شد که تعداد تفنگداران آمریکایی که بر روی خاک نروژ آموزش نظامی می‌بینند دو برابر بشه. مسکو از این اقدام انتقاد کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند در زادگاهش گجرات از تندیس سردار پاتل، یکی از قهرمانان استقلال این کشور، پرده برداری میکنه. تندیس سردار پاتل که بزرگترین مجسمه جهان است 240 متر ارتفاع داره، یعنی دو برابر ارتفاع مجسمه آزادی آمریکا در منهتن و حتی مرتفع‌تر از مجسمه 153 متری معبد بهار بودا در چین. پیرامون این تندیس در کنار دشتی پر از گل، موزه و نمایشگاهی ساخته شده که زندگی سردار پاتل، مبارزات نهضت استقلال هند و شیوه زندگی گجراتی ها را بازتاب میده. و شماره تلفات باد و باران شدید در ایتالیا به 9 تن رسید. عملیات امداد در این کشور روز سه‌شنبه برای مهار کردن ضایعات 3 روز گذشته ادامه یافت. شهر توریستی و بندری راپالو به تنهایی بر اثر این وضعیت طبیعی شاهد آسیب دیدن 12 کشتی بزرگ خصوصی و لنگرگاه‌ها و اسکله‌ها بوده است. اعتراض مدنی یک زن جوان به حجاب اجباری در میانه میدان انقلاب روز هفتم آبان واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. شماره او رو ادامه دهنده و جدیدترین کنشگر در جنبشی دونستن که به عنوان دختران خیابان انقلاب معروف بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، یک زن جوان روز دوشنبه هفتم آبان در اعتراض به حجاب اجباری در وسط نماد گنبدی میدان انقلاب تهران روسری خود را برداشته و بادکنک‌هایی به رنگ پرچم ایران را تکان داد. دقایقی بعد اما یک مأمور نیروی انتظامی از این زن خواست که پایین بیاید و همراه او به کلانتری برود. در فیلم‌های منتشره برخی از حاضران با سر دادن فریاد این زن را تشویق می‌کنند. گزارشی درباره هویت این زن و وضعیت وی پس از بازداشت منتشر نشده. کاربری با نام مستعار لورد سیدیوس نوشته و این گونه بود که دوباره خط بطلانی روی عبارت از زن کمترم اگه کشیده شد. کاربر دیگری نوشته متاسفانه خانمی که در میدان انقلاب و بر بالای نماد گنبد فیروزه‌ای پرچم ایران و پرچم کوروش را در دست داشت ساعتی پیش بازداشت شد، او را تنها نگذارید. کاربر دیگری با نام مستعار زمین سوخته نوشته اینها اگر روی شای انقلاب اسلامی نیستند پس چه هستند؟ اتفاقا این یکی روی خود میدان انقلاب رویده. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هم دختران خیابان انقلاب رو با روزا پارکس مقایسه کرده، فعال حقوق مدنی در آمریکا و از پیشتازان دفاع از حقوق آفریقایی تباران. او نوشته جنبش مطالباتی در حال پیشروی است. پلیس ایران یک قدم عقب نشینی کرد و گفت از این پس کسی به جرم بدحجابی بازداشت نمی‌شود. حالا صدها و هزاران روزا پارکس ایرانی هستند که با همان شجاعت و با همان سرسختی به قوانین بنوشته او مرتجع و عقب مانده و تبعیض‌آمیز اعتراض می‌کنند و متأسفانه کمتر دیده می‌شوند و در بسیاری از مواقع با پوزخندی از کنارشان می‌گذریم. مرتضی هم با یادآوری سطح شیبدار بر روی جعبه تقسیم نوشته چالش مهندسی، مینگذاری بر سقف گنبد انقلاب، روغن ریزی در پایه‌های گنبد، افزودن سیم خاردار در ورودی‌های میدان، استقرار تک تیرانداز دائمی در ساختمان‌های اطراف یا چه؟ کاربر دیگری با نام مستعار حشاشی نوشته دیشب وقتی رسیدم میدان انقلاب یک ساعت بود. دختر شجاعی که وسط میدان انقلاب روسریشو درآورده بود گرفته بودن. یک کتاب فروش میگفت دور تا دور میدان همه دوربین به دست داشتن فیلم میگرفتن و یک نفر به نوشته او غیرت نکرد بره کمکش. یکیش هم خود من. او پرسیده واقعا چرا؟ کاربری به نام امیرعلی نوشته روزی خواهد آمد که در کتاب‌های درسی کودکانمان نام این دختر شجاع را چیزی شبیه به ریزعلی خواجوی ثبت خواهند کرد. در میدان انقلاب، انقلاب را به زیر کشید. و در نهایت شیرین شمس نوشته بدون حجاب در میدان انقلاب با بادکنک‌های رنگی و شال سرخ به دست نشان داد که هیچ یک از احکام صادره برای دختران خیابان انقلاب نتوانست زنان ایران را مرعوب کند. این نماد آشکار یک انقلاب زنانه در ایران است.
و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
حدود 5 سال پیش موقعی که آقای حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دولت 11 شده بود، وعده داد، یک وعده های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به مردم داد. از جمله این وعده ها یکی این بود که آقای روحانی در یکی از این وعده های خودش گفت که چنان مردم ایران رو سرشار از درآمد خواهد کرد دولت تدبیر امید، دولت ایشون، که مردم احتیاجی به دریافت یارانه نقدی 45500 تومانی نداشته باشند. علاوه بر این آقای روحانی گفت بود من کاری خواهم کرد که به جای اینکه مردم دستشون رو به سوی دولت دراز کنند، دولت دست خودش رو به سوی مردم دراز کنه. اما امروز روزنامه ایران نوشته که در حدود 5 سال بعد از اون که دولت آقای روحانی، دولت اول و دولت دومش مشغول به فعالیت بوده، حالا قرار است 9000 میلیارد تومان اختصاص پیدا بکنه به سبد معیشتی. سبد معیشتی به نوشته این روزنامه مبلغی در حدود 200 تا 300 هزار تومان هست که پرداخت خواهد شد به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، کسانی که تحت پوشش بهسیسی هستند و همچنین کسانی که زیر 3 میلیون تومان خانوارهاشون درآمد دارند. این روزنامه اشاره کرده که البته این یک اعتباری است که وارد میشه به حساب‌های بانکی مرتبط با دریافت یارانه نقدیشون و فقط باید صرف خرید کالاهایی بشه که دولت اون رو تعیین و عرضه خواهد کرد تا بخشی از مشکلات معیشتی مردم دست کم برای یک مدت کوتاه حل بشه. روزنامه ایران البته نوشته که این مبلغ از محل رانت 40000 میلیارد تومانی تعمیق خواهد شد که پیشتر از طریق ارائه خوراک ارزان قیمت به پتروشیمی ها در واقع در اختیار پتروشیمی ها و صنایع پتروشیمی قرار می گرفت. روزنامه خراسان نوشته که این مبلغ بر اساس برآوردهای روزنامه و اظهارات مقام های دولتی 250000 تومان به ازای هر فرد خواهد بود. منتهی روزنامه نوشته یک شرطی هم برای دریافت این بسته حمایتی و معیشتی وجود داره و اون هم این هست که این افرادی که میخوان این پول رو دریافت کنن باید اجازه دسترسی به حساب بانکی خودشون رو به دولت بدن. روزنامه وطن امروز هم که از جمله روزنامه‌های منتقد دولت هست، علاوه بر این که این گزارشی درباره همین سبد 9000 میلیارد تومانی معیشتی منتشر کرده، نوشته که دولت آقای روحانی قرار بود مشکلات اقتصادی رو برطرف کنه، ناتوان بوده و حالا از طریق ارائه یارانه مستقیم میخواد بخشی از مشکلات رو حل کنه. یک گزارش هم امروز روزنامه فرهیختگان داره درباره مدارس استان سیستان و بلوچستان که به نوشته این روزنامه در شرایط بد آب و هوایی به ویژه آلودگی هوا همچنان باز بودن، دانش آموزان به مدرسه رفتن. این روزنامه نوشته که مدارس شهر مهران و برخی مدارس شهرهای استان خوزستان به خاطر رفت و آمد زائران مراسم اربعین تعطیل شده، اما در خوزستان این کار انجام نشده. یک عکس هم این روزنامه منتشر کرده مربوط هست به گروهی از دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان که در همین هوای آلوده سوار بر یک وانت راهی مدرسه هستند. سرویس مدارس این مناطق اغلب چنین خودروهایی است که جان این دانش آموزان رو هم بارها تهدید کرده و بارها هم دانش آموزان قربانی این سرویس ها شدند.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و ما نمید.